أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. امشب که من دارم ضبط میکنم اولین شب از شبهای قدر هستش. فردا هم روز 19 ماه مبارک هستش. امیدوار هستیم که خداوند به همه ما توفیقاتی ویژه خصوصی عنایت مرحمت نماید که بتوانیم بار خودمون رو در این شبهای قدر محکم ببندیم و پربرکت برای یک سال پربرکت برای خودمون، برای خانوادمون، اقواممون، برای صاحب اصلی خودمون، آقای خودمون، امام زمان علیه السلام و اصحاب خاصش. انشاءالله. امشب و این شبهای قدر و این مابقی ماه مبارک خصوصا، ما فقط و فقط باید بچسبیم به آقا امام زمان علیه السلام. فقط تنها راه نجات ما اینه، تنها راه نجات ما این است. بچسبیم ها، التماس کنیم. دیدی گاهی وقتی انسان کارش به جایی میرسه که التماس میکنه، درخواست با اضطرار، فقط باید متوسل بشیم به اهل بیت علیهم السلام، به امام زمان علیه السلام. چرا؟ چون خودکار قلم به دست ایشونه. الله اکبر. چقدر من ضعیف هستم. میریم پیش مدیر، التماس میکنیم، خواهش میکنیم. چرا؟ چون امضا به دست اونه، رئیس بانک مثلا. حالا امضای برنامه های تکوین، برنامه های شخصی ما، خانوادگی ما، همه به دست آقا امام زمان علیه السلام است. خب چه چیزی بهتر از این؟ چه پناهی بهتر از این؟ چه اداره بهتر از این؟ چه مدیری بهتر از این؟ آدم خواهش بکنه، التماس بکنه، هدیه براش بفرسته، صلوات برای خودشون، برای والده ماجده ایشون حضرت نرگس خاتون صلوات بفرستید، سوره حمد بفرستید، ست قل هو الله که سبب قرائت ختم قرآن داره بفرسید تا انشالله ایشون بهترین ها را برای ما امضا کنن، غیر بهترین ها را خط بزن. نه، این مناسب شیخ عباس نیست. بهترین ها را ثبت بکنن، امضا کنن، بقیه را هم پاک کنن تا انشالله توی مسیر ما برسیم به هدف. انا العبدی شدن، به مقام رضایت الهی رسیدن، به کمالات رسیدن، به قرب الهی. انا العبدی انشاءالله. وقت دون نگیرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به ما هم دعا بفرمایید. بحث ما راجع به استصحاب عدم ازلی هست و بوده است. آرام آرام خیلی داره ابعاد و زوایای این موضوع روشنتر میشه، واضحتر میشه. عرض شد که در این زمینه سه تا قول، سه تا نظریه معروف است: جریان مطلقا، عدم جریان مطلقا و تفصیل. عرض شد که این استصحاب عدم ازلی فرمودن از ابتدا تا انتهای فقه بهش نیاز داریم و مورد ابتلا هستش. خب قول اول رو بررسی میکردیم. قول اول، یکیشون، یکی از افرادی که در این تیم هست قائلین به جواز مطلقا، مرحوم آخون اعلی الله مقامه هستش. مرحوم آخون از کسانی است که قائل به جریان استصحاب عدم ازلی است، اونم مطلقا. مطلقا، خب اینو باید آدم مدرک ارائه بکنه دیگه، برای خودش قانع کننده باشه که چجوری مرحوم آخون از این تیم هستش. تفصیل نمیده، اصلا قالب جریان هست که یه بخشی از کلماتشونو و خوندیم، و کسانی که بزرگانی که برداشت کرده بودن از مرحوم آخون که قالب جریان هست، این هم به عنوان کمکی آوردیم. خلاصه فرمایش مرحوم آخون رو از نگاه یکی از معاصرین من برای شما میخونم. ایشون بعد از این که کلام مرحوم آخون رو نقل میکنن، بعد از نقل کلام مرحوم آخون متصل و منفصل و توضیحاتی که دادیم، میفرماید که و بذالک علم ان المحقق الخراسانی یرکز فی جریان الاصل الازلی و عدمه على شیء واحد. ایشون میفرماید مرحوم آخوند فقط روی یه چیز حساس هستش و مانور میده، برای جریان و عدم جریان، اونم دیگه مطلقا، دیگه تفصیلی نداره دیگه. که چیه اون جریان، اون یک چیز که این هستش که آیا عام مقید میشه به قیدی یا مقید نمیشه؟ مقید میشه یا مقید نمیشه؟ ایشون مرحوم آخون میفرماید مخصص منفصل لا ینوع الموضوع، تنویع نمیکنه موضوع رو، لا یضفی علیه قیدا زائدا، چیزی قید زائدی نمیاره، منفصل و کل استثناء. هذا توضیح و مفصل، توضیح مفصل لمرام صاحب الکفایه و قد اجمل فی بیان مقصوده. منظورم از نقل کلام این است که ایشون این بزرگوار داره که مرحوم آخون روی برای جریان اصل عدم ازلی فقط روی یک نکته متمرکز شده است و اون معنون شدن عام هست، و چون عام معنون نمیشه در منفصل مطلقا و در متصل کل استثناء، چون عام معنون نمیشه موضوع مرکب نمیشه، بنابراین هیچ مانعی برای جریان استصحاب عدم ازلی نیست مطلقا. مطلقا به این شکل میشه مرحوم آخون رو تو تیم اول قرار داد، جریان استصحاب عدم ازلی مطلقا، تفصیلی که نداده، و روی اون مثال شاه فردم حرکت کرده، عدم قرشیت، عدم قرشیت، و عدم قرشیت هم به قول ایشون عدم قرشیت هم برگردوندت به الای استثناء. اینم به حضور شما عرض شود که نکته ای هستش که به نظر مرحوم آخون نص وارد شده بر این که المرأة تر الحمره الی 50 الا القرشیه الا القرشیه فالمخصص متصلون لکنه به صورت الاستثناء فلیس له دور الا اخراج القرشیه من دون تقیید موضوع الان بقیدن. ایشون هم این نسبت رو میده به مرحوم آخون که تو این مثال قرشیه نص به شکل استثنای متصل هستش، المرأة تر الحمر الى 50 الا القرشیه. حالا البته میشود جور دیگری هم تحلیل که مرحوم آخون نظر مرحوم آخون ده که اصلا عام و خاص در قرشیه منفصل هستش. حالا در جای خودش باید دید روایت ما به چه شکلی هستش در خصوص قرش، آیا الا القرشیه هستش یا منفصل هست، ولی کلام مرحوم آخون با هر دو گونه سازگار است. در مجموع اینو خواستم عرض بکنم برای تتمه فرمایش مرحوم آخون. ما اینو میخوندیم قول به جواز مطلقا، یکیش مرحوم آخون آدرس کفایه، چجوری مرحوم آخون جواز مطلقا هستش؟ ایشون میفرماید مرحوم آخون رو یک نکته متمرکز هستش و حساس هستش، معنون شدن و نشدن. و چون در منفصل و متصل کل استثناء عام را معنون نمی بیند، بنابراین مطلقا استثاب رو جاری میکنه، مطلقا استثاب جاری میکنه. این یک نکته. نکته دیگر این استش که خب ما الان داریم قائلین به جواز رو میخونیم، من جمله مرحوم آخون کلامش هم گفتیم حالا حمل کردیم فهمیدیم استظهار ظاهرش که قائل به جریان هست. دوستان من خواهشم اینه که راجع به دلیل جریان استصحاب عدم ازلی فحص بشه، تحقیق بشه. نکته دوم، چه دلیلی دارن قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی مثل مرحوم آخون؟ چرا استصحاب عدم ازلی جاری میشه؟ حال فرض میکنیم معنون نشد، چرا استصحاب عدم ازلی سالب منتفع موضوع به قول اینها چرا جاری بشود؟ دقت کنین ببینید، اگر پیدام کردید خوبه در گروه بگذارید، کمتر به دلیل جواز پرداخته شده ادله جواز جریان استصحاب، بیشتر سمت و سو به ادله مانعینه، ادله مانعین هستش. چرا؟ چون وقتی ما نگاه میکنیم به قائلین به جواز مثل مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای سیستانی، مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی، شاگردای آقای خویی، اینها دلیل قرص و محکمی ندارن مگر پاسخ به ادله مانعین، تذکر علمی روشی. ما برای اینکه علتمون تام باشه، علت تامه، یه بخشش اینه که مقتضی باشه، آتش باشه، یک بخش دوم، جزء دوم اینه که مانع نباشد، مانع رو برطرف کنیم، آبی نباشه. در بحث استدلال هم دلیل باید مرکب باشه از وجود مقتضی، مقتضی برای جریان استصحاب باشد و مانعی هم نباشه و پاسخ بدیم از مانعها. و لذا رفقا پیگیری بفرمایید در ادله جواز بیشتر 90% مباحث متمرکز در پاسخ، پاسخ به اشکالات استصحاب عدم ازلی، رفع مانع. مرحوم ناینی همچین اشکالی کرده به حضور شما عرض شود که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، پاسخ به شبهات، رفع مانع. اما من درخواست می نبینید دلیل اونها چی هستش؟ حال فرض بکنیم دلیل مانع ها جواب از مرحوم ناینی دادیم، به چه دلیل جاری بشود؟ اینو کمتر دیدم، برخی از کلمات فقط یه اشاره کردن. چرا استصحاب عدم ازلی جاری میشه؟ لتمامیت ارکان الاستصحاب. ارکان استصحاب داره؟ بیل به کمرش نخورده این؟ استصحاب همه ارکان دلش هست؟ و سلام. به شکل به سرعت از این گذشتن و رفتن سراغ پاسخ به شبهات، اشکالات استصحاب عدم ازلی تا علت ما، دلیل ما به شکل علت تامه بشود. برخی از فضلای معاصر اینجوری دارن که ادله قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی، تیتر ادله هستش، تیتر ها، اما وقتی انسان نگاه میکنه دو سطر، تیتر ادله، ادله قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی. من دیگه اسم نمیارم که توهینی نشه، اهانتی نشه، جسارتی به کسی نشه. کسانی که معتقدن استصحاب عدم ازلی جاری است، دلیلشان او ادله بود، حالا دلیلشان، دلیلشان این است که ارکان استصحاب نسبت به آن تمام است. نسبت به قرشیت زن یقین به عدم داریم، بعد شک داریم قرشیت زن محقق شده یا نه. لا تنقض الیقین به شک میگوید که محقق نشده است، تمام. ادله منکرین یک کلمه، اونم دلیل نه ادله. قائلین به جریان استصحاب مثل مرحوم آخون، دلیلشون چیه؟ مرحوم آخون که دلیل نیاورد. حالا شاید کسان دیگه دلیل، دلیلشون اینه که ارکان استصحاب نسبت به عدم ازلی سالبه به انتفاع موضوع به اصطلاح اینها ارکان تمامه. شما یقین میخوای، شک میخوای، یقین سابق، شک لاحق میخوای و همینجور میریم جلو، میریم جلو، ارکان استصحاب تمام. جالبیش اینه در ادامه انشالله ادله منکرین رو وقتی بررسی بکنیم مشخص میشه که بخشی از اشکالاتش اینه که ارکان استصحاب تمام نیست. بعد که ایشون نوشته ادله قائلین، نوشتن ادله منکرین، ادله منکرین. این هم یک نکته. پس نکته دیگر این است که دوستان من بزرگواران، در ضمن که دارید قائلین به جواز رو کلامشون رو میاریم، تقریر میکنیم استصحاب عدم ازلی را تقریر میکنیم، یکیش تقریر مرحوم آخون هست، حواسمون باشه که دلیل ای جریان چی هستش، دلیل ای جریان چی هستش. مثلا اون بزرگوار فرمود که مرحوم آخون متمرکز هستش بر یه نکته، معنون نشدن، وقتی معنون نشد استصحاب جاری میشود. حالا به چه دلیل؟ دیگه باید بگم اینو به وضوح واگذار شده است. کمتر، خلاصه الکلام، کمتر دلیل جواز استصحاب مطرح میشه. شایدم وجهش اینه که وقتی ما ادله مانعین رو پاسخ دادیم دیگه قهرن مانع مرتفع میشه، مقتضی هم که بوده استصحاب جاری میشه. لذا باید بریم ما انشالله در جلسات بعد در خیمگاه مانعین از استصحاب عدم ازلی و اشکالاتشو بررسی کن. فعلا قول به جواز و ادله یا دلیل بر جواز استصحاب را باید ما پروندهشو مختومه بکنیم. مثلا در همین درس این بزرگوار هست بلا فاصله دوباره تیتری زده، ادله مثبتین مطلق استصحاب عدم ازلی. تیتر اولش اینه، ادله قائلین به جریان استصحاب عدم ازلی. دوباره ادله مرکرین مطلق استصحاب عدم ازلی. دوباره چند صد بعد نوشتن ادله مثبتین مطلق استصحاب عدم ازلی. کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند از فرمایش مرحوم نائینی جواب دادند که بین وجود نعت و عدم نعت تفاوت دارد. اون بحثی که نو کلام مرحوم نائینی رو ما واردش نشدیم. پاسخ میدن از مانع، از اشکال، قطعا دیگه خود به خود استصحاب عدم ازلی جاری میشه. هازا کلو یک تقریب بود برای جریان استصحاب عدم ازلی. یک تقریب بود. تقریب دیگری برای استصحاب، جریان استصحاب عدم ازلی هست، مربوط به مرحوم آیت الله العظما خویی قدس سره. تقریب دیگری هست از از حضرت آیت الله وحید اعلی الله مقامه شریف و حفظه الله و حفظه الله. تقریبای متعددی است، منتها دیگه ما زمانمون داره محدود میشه، شما باید این پرونده رو مفتوح داشته باشید. تقریباتی که برای استصحاب عدم ازلی هست. چرا؟ چون دیدیم تقریب مرحوم آخون بمبارون شده، اشکال بارون شده، خصوصا در اون منطقه‌ای که ایشون قائل شدن که عام و انون نمیشه. چندین اشکال شده تو کتابام هست، کتابام هست که ما فرصت نداریم، در کتابای گوشه‌ایش هم خوندیم ما از اشکالات، من جمله اشکال خود ما بر مرحوم آخون بود که با آمدن خاص قطعاً عام در مرحله حجت و در مرحله مراد جدی محدود میشه، معنون میشه، ولو در مرتبه ظهور در منفصل معنون نمیشه. اشکالاتی بر این تقریب هست، ولذا حق مطلب این استش که ببینیم تقریر دیگری برای استصحاب داریم یا نداریم. و ما نکته مهمتر اینه، ما در تقریر جریان استصحاب عدم ازلی، نکته مهمتر، متمرکز نشیم در خصوص عام و خاص. چطور؟ این یک تذکری ویژه. اصلا ما اگر عام و خاصی نداشتیم، دلیل این چنین داشتیم که المرأة ترد دم الى خمسین، المرأة ترد دم الى خمسین غیر القرشیه یا غیر القرشیه، یا اینجوری بگیم مثلا المرأة غیر القرشیه، المرأة غیر القرشیه ترد دم الى خمسین. هیچ عامی، هیچ خاصی ما نداشتیم، هیچ بحث تعنون عام به عنوانی که خاص معنون میکنه یا نکنه نداشتیم، اصلا وصف موصوفی بود. المرأة غیر القرشیه به نحوه نعتی، المرأة غیر القرشیه ترد دم الى خمسین. المرأة غیر القرشیه، اینجا موضوع ما موضوع مرکبه، موضوع مرکب هستش از مرأة و غیر القرشیه، عام خاص نیست اینجا که. خب بساط استصحاب عدم ازلی تحقیق باید پیاده بشه اینجا. آیا این غیر نعت است؟
آیا این غیر به حضور شما عرض شود که قید محمولی است، نعتی است یا محمولی است؟ آیا این از قبیل موجبه معدولت الموضوع است؟ و بحثایی که میان اصلا پای آن مخاصی جا مطرح نمیشه. به عبارت دیگر تذکر دیگر اینه که بحث استصحاب عدم ازلی یه بخشیش در عام و خاص است و مشکلاتی که در خصوص عام و خاص است، یه بخشی از استصحاب عدم ازلی نه اصلا ربطی به عام و خاص نداره، در موضوعات مرکبه هستش. حالا مرکب بعدها میخونیم از دو جوهر مثل زید و عمرو، از دو عرض، از جوهر و عرض، و مثالهای متنوعی داره. اونجام جای استصحاب عدم ازلی هستش و اشکالاتی که دارد. یکی از اشکالاتش این هستش که این اصل مثبت هستش، اگر البته غیر القرشیه رو وصف شما گرفتی، یا به عبارت بهتر موضوع مرکب بود از موصوف و صفت. یکی از اشکالاتش آقا بر فرض سلمنا که غیر القرشیه وصف نیست، استصحاب عدم ازلی میگیم جاری نیست. طرف میگه چرا جاری نیست؟ این خلاف فهم متعارف سالبه به انتفاع موضوع هستش، خلاف فهم عرفی هستش. یه بخشی از مشکلات ما مربوط به عام خاص استصحاب عدم ازلی در عام خاص، یک بخشی از مشکلات استصحاب عدم ازلی ربطی به عام خاص نداره، در موضوع مرکب هستش. موضوع مرکب از یک وصف، مثلا یک موصوفی و وصفی، حالا وصف عدمی مرکب، حالا اون عدمی وصف باشه یا وصف نباشه، اونا مشکلات مخصوص به خودشون داره. بنابراین نتیجه میخوایم بگیریم، برای جریان استصحاب عدم ازلی به تمام ابعاد باید انسان مشرف باشد، هم اون تعنوان عامه رو حواسش باشه، هم نحوه ترکیب اصلا یه موضوع مرکب رو باید استظهار بکنه که آیا این نعتی هستش یا محمولی هست. یه موضوع واحد مرعه الا القرشیه، مرعه غیر القرشیه، اینا رو باز تفکیک کرد که مثل مرحوم آخون شاید بگه مرعه الا القرشیه این معنون نمیشه، مرعه غیر القرشی، اصلا اینجا عام و خاصی هم مانده، مرعه غیر قرشی عام و خاصی نیستش. اینم یک بحثی هستش که باید بهش توجه کرد. برای چی؟ به هدف این که دلیل جریان استصحاب عدم ازلی چیه و دلیل بر عدم جریان چی هستش. و لذا مرحوم شیخ انصاری این بحث قید بودن و ظرف بودن رو مطرح کرده است در موضوعات مرکبه، که آیا فرض میکنیم غیر القرشیه، عدم القرشیه این ظرف هستش، قید هستش. حالا یه مثال ساده ترش بزنیم، برای دو تا جوهر میخوایم بگیم وجوب اکرام، اکرم العلماء، اکرم العلماء موضوعش به این شکل باشه، علماء با وجود شعرا، یا علماء بدون شعرا. علما با وجود شعرا، اینها آیا وصف بگیریم بگیم علما یک شاعر هستن یا علما یه طرف شعرا یه طرف؟ مثال ساده تر، زید و عمر، میگیم با آمدن زید بدون عمر اکرام لازمه، دو تا جوهرن، آمد با آمدن زید بدون عمر، بدون آمدن عمر دیگه وصف و موصوفی نیستش که، این حالت ظرف مثلا داره، ظرف اینها باید تفکیک بشه. و منظورم اینه که ارتباطی به کشوندن بحث عام و خاص همه جا ما نداریم، برخی جاها داریم، برخی جاها داریم. الحاصل نگاه ما با نگاه عام و خاصی اعم هستش، نگاه ما با نگاه عام و خاصی اعم هستش. البته هر جا عام و خاصی هست، حالا چه متصل چه منفصل، مرئه الا القرشیه که متصل هستش و یا منفصلش، این بحث استثاب بعد معزلی می آید. اما اینجور نیستش که بحث استثاب بعد معزلی منحصر به بحث عام و خاص یا مطلق و مقید باشه، منحصر به اونا نیستش. هر جا موضوع ما مرکب بود از دو جوهر، مثلا از دو جوهر، از دو عرض، مثلا از یک جوهر و یک عرض که حالت عام خاصی نداشت، اونجا تحقیق و بحث از استصحاب عدم ازلی جاری می شود. البته به قول برخی از فضلا، عمده طرح استصحاب عدم ازلی در عام خاصه، چون اونجا هستش که عام می داریم، خاصی داریم، موضوع مرکبی داریم، منتهی میشه خاص به عدم، به عدم خاص و عنوان دادن به زد یا نقیض خاص در عام، اونجا موضوع مرکب میشه و بحث عدم مطرح میشه و عدم نعتی و عدم محمولی عمده در عام خاصه، ولی منحصر به بحث عام خاص نیست. انشاءالله حالا ما در یه فرازی تطبیقات فقهی این رو هم که مطرح کنیم روشن خواهد شد. الان هم رفقا میتونن مطالعه بکنن. پس نکته دیگر آخر این استش که بحث استصحاب عدم ازلی منحصر به بحث عام و خاص و مطلق و مقید نیست، و این هم از یه وادی هست، منحصر به عام و خاص نیست. در غیر عام و خاص هم بحث استصحاب عدم ازلی هست، ولذا باید اونجا هم ما ببینیم دلیل جواز استصحاب چیست و مانعش چی هستش. برای توسعه، برای فهم این مطلب، توسعه بحث استصحاب عدم ازلی به خارج از محدوده عام و خاص، انشاءالله به مقدمات مرحوم نائینی وقتی رسیدیم اونجا مشخص میشه که موضوع مرکب را، موضوع مرکب را انقساماتی برای ذکر میکنه، مرکب از جوهرین باشه که وجود الابن و الام فی الارض، اونجا میفرماد استصحاب جاری میشه، مرکب از عرضین فی محلین باشه که رکوع الامام و رکوع المأموم فی الائتمام، یا عرضین فی محل واحد باشه، کریت ما و اطلاق ما فی زوال نجاست به علم زید، عدالت زید. مثالهایی میزنه برای بحث استصحاب عدم ازلی که کجاهاش جاری میشه و کجا جاری نمیشود، و کجا جاری نمیشود، جاهایی که استصحاب عدم ازلی جاری میشود. در مجموع، در مجموع این نکته طلایی را داشته باشید که غالبا 90% بحث استصحاب عدم ازلی در موضوعات مرکبه هستش. البته ما اینو منحصر نمیدانیم، به نظر ما در موضوعات مرکبه هستش که متمرکز شدن بزرگان ما. حالا این موضوع مرکب بخشیش در عام و خاصه که ترکیب از ذم عام و خاص حاصل میشه و بعد مدل ترکیب که آیا این نعتی است یا غیر نعتی است، محمولی است. عمده بس در موضوع مرکب هست. موضوع مرکب عمده اش در عام و خاص هستش. البته منحصر نیست موضوع مرکب ما به بحث عام و خاص و تا بحث تعنون مطرح بشه. انشالله که مقصود ما از این تذکرات در بحث استصحاب روشن باشه. الحاصل میریم دنبال ادامه بحث. قول اول جریان مطلقا بود، یه متنش مربوط به کفایه بود، یه قائلش صاحب کفایه بود. تقریب کردیم جواز رو از دیدگاه ایشون. از دیدگاه ایشون چون عدم به عدم نعتی بر نگشت، چون عام معنون به عدم نعتی نشد، یا اصلا معنون نشد، بهتر بگیم معنون نشد، راه برای استصحاب باز از مانعی نیست، چون معنون نشده عام. اما این تقریب اشکالاتی برش بود. میریم سر سایر تقریب ها برای جواز، برای جواز جریان استصحاب عدم ازلی، من جمله تقریب آقای خویی، تقریب آقای وحید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.